أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در شرائط تزاهم بود، عرض کردیم 8 شرط هست برای وقوع تزاهم بین دو تکلیف. 6 شرط آن را بیان کردیم. شرط 7 و 8 باقی مونده که عرض می کنیم. اما شرط 7 این هست که برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی فرمودند شرط تزاحم بین دو تکلیف وصول این دو تکلیف هست، یعنی وجود امر واقعی به اهم مانع نیست از فعلیت امر به مهم، بلکه وصول آن مانع هست از فعلیت امر به مهم. باید امر به اهم واصل بشه و منجز بشه بر مکلف تا امر به مهم از فعلیت بیفته، مگر به نحو ترتب امر به مهم علا فرض اسیان امر به اهم ما داشته باشیم که اون بحث دیگری است. اما امر غیر ترتبی به مهم، اون در صورتی ساقط میشه که امر به اهم واصل بشه و منجز. طبعا این بحث در جاهایی ثمرش واضح میشه که امکان ترتب در امر به مهم ما نداشته باشیم. یعنی اگر امر به اهم به وجود الواقعی بخواهد مانع بشود از امر به مهم، امر ترتبی هم به مهم در بعضی از فروض ما نخواهیم داشت و طبعا اتیان به این مهم مزری نخواهد بود. ولو امر به اهم واصل نشده باشد، ولیکن اگر ما مثل آی خویی بگوییم نه، امر به مهم با وجود واقعی امر به اهم تزاحمی ندارد، اونی که تزاحم پیدا می کند این است که بخواهد امر به اهم واصل بشه و منجز بشه، اون وقت تزاحم پیدا میکنه با امر به مهم و امر به مهم از فعلیت میفته، دیگه ما مشکلی نخواهیم داشت. مرحوم استاد آقای تبریزی برخلاف مرحوم آقای خویی میفرمودند که نخیر، ما معتقدیم که امر واقعی به اهم اگر ثابت باشد با امر فعلی به مهم جمع نمی شود. ما دو مثال بزنیم که ثمره این نزاع در آن روشن بشه. مثال اول این هست که کسی اجیر شده برای حج نیابی و واقعا مستطیعه، الا این که خودش عالم نیست به استطاعتش. حالا شبهه موضوعی است پولی دارد که علم ندارد به آن، یا شبهه حکمیه است، فکر می کند که از نظر فقهی خانه داشتن این موجب استطاعت نمیشه، با اینکه به او میگویند تو می توانی خانه ات را بفروشی و یک خانه کوچکتر تهیه کنی، به حرج هم که نمیفتی، تو مستطیع هستی. خب این مسئله رو نمیدونه، جاهل است به این که مستطیع است. بعد حج نیابی به او دادند، رفت حج نیابی، عجیر شد به جا بیاورد. خب آقای خویی فرموده که این اجاره صحیحه، امر به وفاء به اجاره به عنوان یک امر به مهم مشکلی ندارد. اونی که مانع میشه از امر به وفاء به این اجاره، وصول امر به حجت الاسلام است که امر به اهمه، و فرض اینه که این مکلف بهش واصل نشده که او مستطیع است و حجت الاسلام بر او واجب است، و لذا این اجاره صحیحه. مرحوم استاد می فرمودن که نخیر، این اجاره باطله. چرا؟ برای اینکه امر واقعی به حجت الاسلام جمع نمیشه با امر به وفاء به عقد اجاره. هم شارع به این مکلف طبق تکلیف واقعی که شامل جاهل هم میشود میگوید حجل نفسک، هم به او بگوید حجل غیرک. این طلب ضدین است، ولذا حجل نفسک که تکلیف واقعی است به اهم، مانع است از این که خطاب حجل غیرک شامل این مکلف بشه. ترتب هم که در عقد اجاره جاری نبود طبق بحث هایی که قبلا داشتیم، ولذا این اجاره باطله. بله، ایشان معتقد بودند که این اجیر ولو اجاره اش باطل است، اگر حج نیابی به جا بیاورد، حج نیابی اش صحیح است و مستحق اجرت المثله، که چه بسا از اجرت المسما کمتره، برخلاف مرحوم آقای خویی که می فرمون نه، چرا این اجاره باطل باشه؟ اونی که مانع است از شمول امر به وفاء به عقد اجاره، وصول امر به حجت الاسلام است، و الا واقع وجوب حجت الاسلام که منجز نیست بر این مکلف، چون واصل به این مکلف نیست، که عقلا اقتضاء امتثال نداره تا بخواهد مزاحم امر به وفاء به عقد اجاره بشه، ولذا این اجاره صحیحه و این شخص مستحق اجرت المسماست، که چه بسا دو برابر اجرت المثله. مثال دوم، شخصی است وضوع برای او ضرری است، ولی او جاهل است به ضرر. خب از نظر فقهی بحث است که این اگر وضوع بگیرد وضوعش صحیح است یا صحیح نیست. مرحوم آقای خویی در بحث لازرر فرمودن که ما یک راهی برای تصحیح وضوع این شخص داریم و اون اینه که بگیم خود وضوع مصداق اضرار محرم به نفس نیست. علت تامه اضرار محرم به نفس است، چون اضرار یعنی ایجاد نقص در بدن یا در مال. وضوع سبب است برای ایجاد نقص در بدن، یعنی این شخص بیمار که وضوع میگیرد بعد بیمار میشود، بیمارتر میشود، عفونت پیدا میکند کلیه او، یا در غوص یا عفونت پیدا میکند دست و صورت او در وضوع. اون عفونت ضرره و این وضوع علت ضرره، خودش مصداق ضرر نیست. ولذا باب تزاحمه، یعنی دو وجود دارن در خارج، وضوع و اضرار به نفس. اضرار به نفس متحده با وضوع نیست، مسبب از وضوع است. ولذا تعارض رخ نمیده بین دلیل وجوب وضوع و دلیل تحریم اضرار به نفس. مذهب واحد نیست، بلکه مرکز امر وضوع است، مرکز نهی اضرار به نفس است، و اینها دو وجود دارند در خارج. باب تزاحم است. حالا باب که باب تزاحم شد، ایشان فرموده طبق این مبنایی که گفتیم، اگر تحریم اضرار به نفس واصل می شد به این مکلف، هم از لحاظ کبرا و از لحاظ صغرا عالم می شد به این که این وضوع سبب اضرار بر نفس است، اضرار محرم بر نفس، خب این وضوع مشمول دلیل امر به وضوع نبود و این وضوع باطل بود. ترتب هم مشکل را حل نمی کند، چون نباید بین متزاهمین رابطه علیت و معلولیت باشد، این هم شرط دیگری بود که قبلا بحث شد. نمی شود واجب علت تامه حرام باشد، با ترتب نمی شود امر کرد به ایجاد علت تامه مشروطاً به تحقق معلول آن، چون این قبلا گفته شد طلب الحاصل است که اگر معلول این وضوع را ایجاد کردی پس وضوع بگیر، یعنی اگر وضوع گرفتی پس وضوع بگیر، چون ایجاد معلول فرضش یعنی فرض وجود علت تامه آن. ولی چون شرط تزاحم وصول تکلیف است، تکلیف به قربت اضرار به نفس به این مکلف واصل نیست، ولو به لحاظ جهل او به صغرای اضرار به نفس، و لذا اطلاق امر به وضوع شامل این شخص می شود و این وضوعش صحیح است. مرحوم استاد طبعا برای اثبات مدعای خودشون که ولو تکلیف به اهم واصل نباشد، مانع است از فعلیت امر به مهم، فرمودن که این تکلیف واقعی به اهم برای این شخص یا ثابت نیست یا ثابت است. اگر ثابت نیست که ما بحثی نداریم، مثل موارد جهل مرکب که اصلا احتمال نمیدهد مکلف، در اون مثال استطاعت اصلا احتمال نمیدهد که حج بر او واجب باشد، اصلا تکلیف واقعی به حد در حقش ثابت نیست، چون جاهل مرکب است، اثر ندارد تکلیف او به حد. اثر تکلیف در مورد جاهل حسن احتیاط است، جاهل مرکب که امکان احتیاط ندارد چون احتمال نمیدهد ثبوت تکلیف را واقعا. اما اگر جاهل جاهل بسیط احتمال تکلیف واقعی میدهد و لذا تکلیف واقعی شامل او میشود و اثرش حسن احتیاط است، پس این تکلیف واقعی تحریک میکند این مکلف را به انجام اون اهم ولو منجز نیست. و این جمع نمی شود با فعلیت تکلیف به مهم، طلب زده این می شود. ما به نظرمون حق با آقای خوبیه، اما علیه البخوص. چرا؟ برای اینکه یک وقت تنافی بین دو حکم در مرحله مبدأ و ملاک مثل باب اجتماع امر و نهی، بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، وضوء با آب غصبی خب هم بخواهد واجب باشد هم بخواهد حرام باشد، بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی محظور در مرحله ملاک دارند. مبدأ در این دو حکم مشکل دارند، نمی شود فعل واحد هم محبوب باشد و هم مبغوض باشد نسبت به مولا. مولا هم این فعل واحد را دوست داشته باشد هم بدش بیاید از آن. اینجا بله ما مشکل داریم، ولی زهان خوبی هم پذیرفته در اجتماع امرونه نهی واقعی از غصب که شامل جاهل بسیط می شود مانع از صحت وضوع اوست به این آب مخصوص. خدای خوبی هم پذیرفته فرموده اگر جاهل بسیط هست، یعنی احتمال می دهد این آب غصبی باشد، لا تخصب شامل او می شود و این با اطلاق امر به وضوع سازگار نیست. اما فرض اینه که در اون مقام مرکز و مصبه دو حکم یکی نیست. در مثال استطاعت اونی که محبوب مولاست حجت الاسلام، اون محبوب هم تنافی نداره که حج نیابی هم محبوب مولا باشه. مگه نمیشه دو تا فعل زد هر کدام فی حد نفسه محبوب مولا باشن؟ به لحاظ مبدأ و ملاک تنافی نیست بین دو حکم در باب تظاهر، چون مرکزشون یکی نیست. بله، پس به لحاظ ملاک قبول کردیم تنافی نیست. به لحاظ حکم عقل در مقام امتثال هم فرض اینه که یکی واصل نیست، تکلیف به هم واصل نیست، عقل حکم به لزوم امتثال نمی کند. پس نه به لحاظ مبدأ ما مشکل داریم، نه به لحاظ منتها که حکم عقل است در مقام امتثال. فقط مشکلی که در اینجا هست اینه که شما می‌فرمایید که اطلاق تکلیف واقعی به اهم به غرض تحریک به انجام آن هست، اطلاق حجت نفسی به غرض تحریک به انجام حج برای خودش هست و و این فرض این است که چون جاهل بسیط است امکان احتیاط دارد و این با اطلاق وجوب وفا به عقد اجاره که می حج لغیرک که می خواهد تحریک کند به حج نیابی می شود مصداق تحریک به ضدین و طلب ضدین. می گوییم نه خیر، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما اگر مندوه باشد که اصلا معتقدیم تضامنی نیست، یعنی عجیب شده است برای حج نیابی ام از امسال یا سال آینده، تلافی ندارد با حجت الاسلام، امسال حج برو سال دیگر حج نیابی به جا بیارد، این که خارج از فرض است. یا از طرف دیگر حجت الاسلام بگوییم واجب فوری نیست که نظر آی سیستانی، چه امسال حد برا خودت بروی چه سال دیگر مشکلی ندارد، به شرط اطمینان به این که سال بعد میتوانی حج بروی. خب امر شدی به حجت الاسلام به طور مطلق، اختصاص به امسال ندارد، خب مندوه داری میتوانی امسال را حج نیابی به جا بیاوری، سال دیگر حج برا خودت به جا بیاوری، اینجا که اصلا بحث تضاهم پیش نمیاد. جایی بحث تضاهم پیش میاد که مندوه نباشه، حجت الاسلام واجب فوری باشه و ما معذور شدیم برای حج در همین امسال برای نیابت از دیگران. خب اینجا اصلا امکان احتیاط نیست بعد از این که من عجیر بشوم بر حج نیابی، دیگر راهی برای احتیاط نیست، باید بروم حج نیابی را به جا بیارم. چرا؟ برای این که به مقتضای اصل مؤمن، چون من جاهل قاصر هستم بر من منجز نیست حجت الاسلام، چون جاهلم به استطاعت خودم، امکان احتیاط نیست که من بخواهم حجت الاسلام امسال به جا بیاورم، یعنی وفا به اجاره نکنم، با اینکه طبق موازین ظاهری من هم دارم به وفا به عقد اجاره، عالم به استطاعت خودم که نیستم، جاهل به استطاعت خودم هستم، طبق موازین ظاهری عجیز شدم برای حج نیابی، عالم به استطاعت خودم هم نیستم، باید عقلا بروم و حج نیابی به جا بیاورم. اینجا ثبوت وجوب حجت الاسلام واقعا نمیتواند به دایی حسن احتیاط باشد، مگر به نحو ترتب که اگر حج نیابی را به جا نیاوردی بیکار ننشین، خوب است که احتیاط کنی برای خودت حج به جا بیاوری، و الا نمیتواند امر به حجت الاسلام به دایی تحریک به حجت الاسلام باشد مطلقا، بگوید غرض ما حسن احتیاط است. کدام حسن احتیاط؟ و اساسا ما معتقدیم غرض از تکلیف تحریک علی تقدیر الوصوله، در فرضی که واصل نیست تکلیف، اصلا داعی محرکیت مولویه نداره. اگر میگید از ما به حسن احتیاط، اون در جاییست که امکان احتیاط باشد، ولذا به نظر ما در این مسئله حق با خویی هست و شرط تزاهم این است که اونی که مانع است از امر فعلی به مهم، امر واصل به اهم است. امر غیر واصل به اهم او مانع از فعلیت امر به مهم نیست و نیازی هم به این نیست که ما امر به مهم را ترتبی فرض کنیم تا در بعضی از مثالها مشکل پیدا کنیم چون امر ترتبی به مهم را نپذیرفتیم، مثل همون مثال اجاره بر حج نیابی. نخیر، این اجیر بر حج نیابی وجوب وفاء به عهد اجاره دارد، مطلقا وجوب فعلی است و اون وجوب حجت الاسلام واقعا چون واصل نیست به این مکلف، منجز نیست بر این مکلف، مانع از امر فعلی به وفاء به عهد اجاره نخواهد بود. نگوید آقا تکلیف واقعی به حجت الاسلام ولو منجز نیست، اما اگر واقعا ثابت باشد جمعش با تکلیف به وفاء به عهد اجاره مستلزم تکلیف به غیر مقدور است و این خلاف آیه شریف است که فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها. چون در جواب میگوییم ظاهر لا یکلف الله نفسا الا وسعها اون تکلیفی است که فی حد نفسه اقتضاء لزوم امتثال دارد و الا تکلیفی که واصل نیست و بدائی محرکیت لزومیه نیست، این عرفاً ایقاع در کلفت نیست. ولذا ما نمیتونیم بگیم پس نمیشه این تکلیف غیر واصل به حجت الاسلام با تکلیف واصل به حج نیابی با هم جمع بشوند و بر فرض اصرار کنید که نه اینها نمیتونن با هم جمع بشن، خلاف اطلاق لا یکلف الله نفسا الا وسعها است. میگیم بسیار خوب، یادتون نره اثر تکلیف واقعی حسن احتیاط، طبق ادعای خود استاد ما و بزرگان دیگر، و وقتی من تکلیف و وقتی عقل من حکم میکنه به تنجز امر به مهم چون طبق موازین ظاهریه من امر به هم ندارم چون جاهله به امر محمد منجز نیست بر من، اینجا اصلا حسن احتیاط ندارد این امر به هم. ولذا نتیجه این نمیشه که بگیم امر به مهم نداریم، نتیجه میشه بگیم امر به هم نداریم چون واصل نیست و حسن احتیاط ندارد. ولذا ما این اشکال رو به مرحوم استاد داشتیم، مناسک آی خوی رو البته خودمون طبق مبانی ایشان تنظیم کردیم. آی خوی می فرمودن که شرط صحت اجاره بر حج نیابی این هست که علم به استطاعتش نداشته باشد این شخص، اگر عالم به استطاعت خودش بود بطلت الاجاره، ولی اگر جاهل به استطاعت خودش بود اینجا مشکلی نداریم، اجاره صحیح است. خب طبق نظرهای تبریزی که مناسکشون هم تنظیم شد این هست که نه، اگر جاهل هم باشد به استطاعتش، به شرطی جاهل بسیط باشد نه جاهل مرکب که احتمال استطاعت نمیدهد، اگر احتمال استطاعت ندهد تکلیف به حجت الاسلام واقعا منتفی است، ولی اگر جاهل بسیط است احتمال استطاعتش را میدهد نه اینجا هم اجاره باطل است بر حد نیابی. خب ما عرضمونی که چرا باطل است؟ چرا باطل است؟ مانعی ندارد امر به وفا به اجاره شامل این شخص بشود. بعد از این که اجیر شد بر حد نیابی و طبق موازین ظاهری مرجد است بر او حج نیابی به جا بیاورد، بقای حجت الاسلام، بقای وجوب حجت الاسلام در حق این اثر ندارد، حسن احتیاط ندارد. ولی چرا این اجاره باطل باشد؟ خب بله
فرمایش شما علم شرط فعلیت، نه فقط شرط تنجس. این تکلیف مشروط به علم رو
بنابر این که ما بگیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، مانع میشه از ثبوت تکلیف واقعی به اهم و تکلیف به مهم. بنابر این مبنا ما که گفتیم از این آیه این استفاده نمیشه، چون تکلیف واقعی به اهم ولی وقتی منجز نیست القاء در کلفت نیست عرفن، شرایط تنجیز را ندارد القاء در کلفت نیست عرفن، واصل نیست. اونجا واصل می شود در مواردی که علم داریم به تکلیف این متزاهمه، فضل واصل می شود و اقتضاء تنجیز دارد. اینجا فضل این است که واصل نیست تکلیف به هم. ما که این رو میگیم، ولی اگر کسی بگوید که نخیر اطلاق لا یکلف الله نفسا الا وسعها، میگه جمع نمیشه تکلیف واقعی به هم با تکلیف به مهم، این نتیجه این نمیشه که ما بیاییم تکلیف به مهم را از بین ببریم چون تکلیف واقعی به هم هست. نه خیر، نتیجه این میشه تکلیف واقعی به هم را از بین ببریم قبل از وصول، چون اثر حسن احتیاط ندارد. یک نکته هم در پایان این بحث عرض کنم. مرحوم نائینی فرموده است که ما علت این که میگیم شرط تزاحم بین دو تکلیف وصول این دو تکلیف هست اینه که اگر تکلیف به اهم واصل نباشه چجور میخواییم امر ترتبی به مهم تصویر کنیم؟ امر ترتبی به مهم اینه که بگه که اذا کنت عاصیا للتکلیف بالاهم فأت بالمهم. شخص جاهل عصیان نمی کند تکلیف به اهم را، عصیان فرع بر تنجزه. و بر فرض بگید عصیان صدق می کند، شخص جاهل احراز نمی کنه عصیان را، چون وقتی جاهل هست یعنی نمی داند اصلا تکلیف به اهم می دارد یا ندارد. واقعا این مطلب عجیبه از محقق نائینی. خودم دلیل گفته حتما باید شرط امر ترتبی به مهم عصیان امر به هم باشه. نه، شرط امر ترتبی به مهم میتونه ترک امتثال امر منجز به اهم باشه. چرا میگید اسیان؟ اذا کنت تترک امتثال الامر منجز بالاهم فأت بالمهم. بله؟ نه، حرف اینه شخصی که جاهل به تکلیف به اهمه، این وقتی اهم رو نمیاره ترک میکنه، یا حتی اهم رو هم بیاره، یا حتی اهم رو هم بیاره، در دو صورت امر به مهم در حقش فعلی، چرا؟ چه اهم رو بیاره چه اهم رو نیاره، به هر حال ترک کرده امتثال امر منجز به اهم را. ترک امتثال امر منجز به اهم دو مصداق داره، خوب دقت کنید، ترک امتثال امر منجز به اهم دو مصداق داره، یکی این که انسان جاهل باشد به امر به اهم، جاهل باشه به امر به اهم، پس امر منجز به اهم را امتثال نکرده. یه فرض دیگه اینه که عالم باشه به اهم و ترک کنه امتثال امر به اهم را. شرط امر به مهم میتونه این باشه. چرا میگید اذا کنت عاصیا للامر بالاهم فأت بالمهم؟ اصلا لزومی نداره اینجور، به چه دلیل اینجوری شرط بشه؟ اذا کنت تترک امتثال الامر المنجز بالاهم فأت بالمهم. این مخاطب اگه عالم باشه به امر به اهم، یعنی امر به اهم منجز باشه بر او، ولی ترک کنه امتثال اون امر به اهم را، میشه مصداق این شرط. ترک کرده امتثال امر منجز به اهم را. اونی هم که جاهل هست به امر به اهم، اونم مصداق این شرطه، اونم ترک کرده امتثال امر منجز به اهم را، امر به مهم در حقش فعلیه. خیلی چه ضرورتی داره آدم بیاد بگی نه خیر الا ولا بود؟ شرط امر به مهم اسیان امر به اهم است، و لذا شخص جاهل که به وجوب اهم که اسیان نمی کند امر به اهم را، تا شرط امر ترتبی به مهم در حق او فرض بشه. برای چی شما فرض میکنید شرط اسیان امر به اهم است؟ بله؟ فرض اینه که ما میخواییم بگیم جاهل به تکلیف به اهم علا این حال امر به مهم بره، چه بخواد بره سراغ اهم چه نخواد بره، و شخص عالم به تکلیف به اهم در صورتی امر به مهم داره که نره سراغ امتثال امر به اهم. چجوری یک امر جامعی درست کنیم به مهم؟ مرحوم ناینی گیر کرده، برای اینکه جامعه درست بشه گیر کرده دیگه، جامعه باید درست کنید دیگه، که شخص جاهل به اهم مطلقا امر داشته باشه به مهم، که معنیش اینه که اولا عقل به اون میگه نرو سراغ اهم، جاهل به تکلیف به وزی، بیا سراغ مهم. شخص عالم به تکلیف به اهم در فرض اسیان تکلیف به اهم امر ترتبی به مهم داشته باشه، باید یه جامعه درست کنیم میگه. مرحوم ناینی گفته جامعه نداریم، اسیان امر به مهمم که شرط امر ترتبی مهمه جاهل رو شامل نمیشه، ولی ازا نمیتونیم در حق جاهل فرض تزاهم بکنیم. ما میگیم آقا چرا جامعه نداریم؟ من ترک امتثال الامر المنجز بالاهم یجب علیه المهم. دو مصداق داره، یک مصداقش جاهل و تکلیف به اهم، او مطلقا این شرط در حقش محققه. اگرم بخواد بره سراغ اهم، باز میگن نه تو تکلیف به مهم داری، چون تو بریم سراغ به اهم باز مصداق کسی هستی که ترک کرده امتثال امر منجزه به اهم را، چون امر منجزه به اهم تو نداری، پس تو امتثال نکردی امر منجزه به اهم را، تو امر به مهم داری. شخص عالم به تکلیف به اهم، او در صورتی امر به مهم داره که سراغ امتثال امر به اهم داره، مشکل نداره. و شخص جاهل میتونه احراز کنه این مطلب، میگه یا من امر به اهم اصلا ندارم، هیچ امر به مهم به طور مطلق دارم، یا امر به اهم دارم ولی منجز نیست. و حالا اسمش هم بگذارید اسیان، به معنای اسیان تکلیف واقعی. جاهل میتونه اینجور بگه، بگه یا من امر به اهم اصلا ندارم که امر به مهم مزاحم نداره، یا واقعا امر به اهم دارم، خب مخالفت کردم امر به اهم را، پس بازم امر به مهم دارم و لذا به نظر ما هیچ مشکلی در مسئله نیست. اما شرط هشتم ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم. والحمد لله رب العالمين.